بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در شرایط مضاربه بود، رسیدیم به شرط پنجم و آن این که عامل باید توانایی بر انجام مضاربه داشته باشه، اگر ناتوانه مضاربه فاسده. دو تا دلیل داشت، دو دلیلشو گفتیم. توانایی بر کل نداره، توانایی بر جز نداره. در آغاز توانایی داشته، بعدن عدم توانایی تابع شده، اینا رو گفتیم همش. میرسیم انشاءالله که آیا توانایی مباشری لازمه یا نه توانایی به توکیل هم کافیه، اینو بعدم بحث میکنیم. حالا در ذیل این مسئله راجع به توانایی یه بحثی که امام رحمت الله علیه متعرضش نشدن ولی فقها غالبا بحث کردن، در واقع این بحث جانشین بحث توانایی شده، چون گفتیم فقها بحث توانایی رو نیاوردن ولی این بحث زمان جانشینه، بحث از زمانه. اگر توانایی نداشت و قرار داد بحث و مال و تحویل گرفت، ضامن است یا نه؟ اگر توانایی نداشت قرارداد و بس، قرارداد فاسد و مال رو تحویل گرفت و مال تلف شد، ضامن یا نه؟ خب این چند حال داره. یه وقت توانایی بر کل نداشته، یه وقت توانایی بر جز نداشت، یه وقت عالم بوده است مالک که این نمیتونه پول بهش داده، یه وقت جاهل بوده مالک نمیدانست توانایی نداره بهش داد. خود عامل یه وقت عالم است که نمیتونه، یه وقت جاهل است که نمیتونه. بنابراین مالک عالم است یا جاهل به مسئله توانایی، عامل جاهل است یا عالم به مسئله توانایی، در کدام صورت ضامنه، در کدام صورت ضامن نیست؟ اگر مالک جاهل باشه خیال میکرد این آقا ضامنه و او عامل میدانست، ببخشید، خیال میکرد این آقا قادره، در حالی که قادر نبود، عالمن مال تحویل گره یا جاهلن مال تحویل گره، در اینجا گفتن زامنه. چرا؟ چون معامله فاسد بوده. وقتی معامله فاسد بوده شما برای چی تحویل گرفتی؟ عالم بوده تحویل گرفته بی خود، جاهلم بوده باز زامنه. شما اگر یه مالی رو جاهلن غصب کنید، زامنی یا زامن نیست؟ سوال، مالی را جاهلن غصب کردید و در دست شما تلف شد، زامنی یا زامن نیستید؟ اطلافه اطلاف نه، تلف شد به مطلف سماوی، اطلاف که هیچ، در دست شما دزدی آمد و برد. خب شما ضامنید دیگه. چرا؟ چون ید شما ید غاصبانه بوده، نمیدانستید. خب نمیدانستید. در باب اتلاف هم همینطور، تو خوابم انسان بزند چیزی رو اتلاف کند ضامنی، در تلف هم همینطور. بنابراین این کان المالک و جاهلن و مال رو داد به دست این عامل و در دست او تلف شد، قاعده اتلاف و تلف اینجا میاد. چرا؟ چون ید ید امین نبوده، ید ید غاصبانه بوده. چه بداند عامل چه نداند عامل، یدش ید معزون نیست. مالک خیال میکرد اذنی نداد، معامله باطل بود. چرا تحویل گرفتی؟ ضامنی؟ میدونم. اگر سوال، اگر کسی رفت فرض کنید کیف و کفش دیگری را برداشت، جاهلن نمیدانست و در دست او تلف شد، این یدش ید امانته، مال دیگری برداشته. مانعنفی هم همینه، مال دیگری مال دیگری است برداشته، باطل بوده. یعنی که علم یکن شیئا مذکورا، مضاربه ای نبوده. اینم مثل این است که مال کسی رو از تو صندوقش بدون توجه برداری، ولو جاهدم باشی. بالاخره قاصب ضامن، خواه عالم باشه خواه عالم نباشه. اجازه بدید رد بشیم، بیش از این مسئله بس نداره. شخصی که یدش ید غاصبانه است، چه بداند چه نداند ضامنه. خب هازا اذا کان، اجازه بدید، عاجزا عن الجمیع. خب اگر عاجز از بعض باشه، میتونه از این 100 میلیون 50 میلیون شما معامله کنی، تجارت کنی، 50 میلیون اضافه رو چرا گرفتی؟ در اینجا آیا ضامن جمیع و یا ضامن همون مقدار که اضافی بوده؟ مالک بررسی کرد، باور کرد قدرت داره، اشتباه کرد. الانسان محل صحبه و نسیان، بررسی کرد و خیال کرد قدرت داره، داد به این، جاهل بود. اجازه در اینجا سه قولی، کجا؟ در اونجایی که قادر بر بعضه و عاجز از بعضه، ولی تمامشو تحویل میگیره. در اینجا سه قوله که مرحوم صاحب جواهر در جلد 26 صفحه 360 سه قول رو نقل کرده. قول اول این است که ضامن همه، چه اون مقداری که عاجز بوده، چه اون مقداری که توانایی داشته، گرفتی ضامن هم است. چرا؟ لعدم تمیز، برای این که اون مقدار قدرت، مقدار عجز روش که ننوشتن، بگن نسبت به این مقدار توانایی، نسبت به این مقدار عجز روش که ننوشتن، تمیزی نیست، پس همش ضامنی. این قول اول، زمان الجمیع ما یقدر و ما لا یقدر لعدم تمیز. قول دوم این است که نه، فقط اون مقداری که عاجزه زامنه، مقداری که قادر بوده چرا زامن باشه؟ شما میگیم نسبت به اون مقدار مضاربه صحیحه، خون مضاربه صحیحه، این هم کوتاهی نکرده، مال طلب شده، زامن نیست نسبت به مقداری که قادر بوده، چون مضاربه صحیح بوده. بعد نقدار به مقداری که عاجز بوده بی خود گرفت زامن، اگر طلب شد زامن. این قول دوم. قول سوم این است اگر یک جا تحویل گرفته زامن همه است، اما اگر اول 5 میلیون تحویل گرفت که قادر بود، یک هفته بعد 5 میلیون دوم تحویل گرفت که عاجز بود، اینجا نسبت به قادر زمان نیست، نسبت به عاجز زمان تدریجا گرفته، تمیز پیدا شده به واسطه تدریجی بودن. این سه قولی که نقل کرد، ولی حق همون قول دومه، نسبت به مقداری که توانایی در زامن نیست. چرا؟ صحیح مضاربه، مضاربه صحیح که زمان نداره بدون کوتاهی، بدون سهرنگاری، اما نسبت به زائدی که گرفتی مال غیر معزونه، مال مردم، غیر معزون زامنی. بله. و اما عدم تمیز، تمیز شرط نیست. شما اگر با زید یه ملک مشاعی داری، شما با زید یه ملک مشاعی داری، این ملک رو زدید تلف کردید، چقدر زامنید؟ مال زید رو زامنید، سه دانگ مال شما بود، سه دانگ مال زید بود، شما آمدید این تلف کردید. نمیشه بگیم عدم تمیز چون سهم مشاع تمیز نداره. تمیز شرط نیست. همین اندازه شما یه ملک غیر معزونی در لابلای این داشتی، رفتید و ملک مشاع از بین بردی، خون نسبت به سهم خودت که زامن نیستی، نسبت به سمو زامنی. عدم تمیز، تمیز نمیخواد. درمان حنفی هم همینه. شما یه مبلغ 100 میلیون تحویل گرفتی، 50 میلیون قادر، 50 میلیون قادر نیستی، نسبت به اونی که قادر نیستی زامنی. عدم تمیز یعنی چه؟ تمیز شرط نیست در زمان، شرطی نیست. خب هازا کلهو در اون جایی که مالک جاهل بود، اما اگر مالک عالم بود فاسد، در این حال تحویل داد، میدانست این عاجزه و این مضاربه فاسده، تحویل دادی، در اینجا جمعی از بزرگان گفتن زامن نیست. به دو دلیل. کلام مرحوم شهید ثانی رو در مسالک میخوانم، جلد 4 مسالک صفحه 358 میگه ولو کان المالک و عالمن، عالمن به چی؟ عالمن به عجزهی، میدانه این عامل ناتوانه، لم یزمن، زامن نیست عامل. چرا؟ دو دلیل آورده شهید ثانی، اما لقدومهی علی الخطر، قاعده اقدام اقدام کردی، خودت دادی، مال دست دیگری ممکن در دست او تلف بشه. چرا آدمن آمدن مال تو به دیگری دادی؟ من اقدم علی شیء فهو مأخوذ به آثاره، یا من اقدم علی مال الغیر فهو بعد زامن. حالا لقدومه علی الخطر، قاعده اقدامه، خودش کرده است که رحمت بر خودش باد. دلیل دوم، اول ان علمه بذالک، اول ان علمه بذالک یقتزل اذن فی التوکیل. تو میدانستی این معامله فاسده، پس اجازه دادی، وکالت دادی. وکیل که ضامن نیست، معزون که ضامن نیست. فعلی هذا در صورت علم گفتن ضامن نیست، علم مالک. چرا تحویل دادی با این که می دانستی این عاجزه و مضاربن باطله؟ چرا؟ و هم با این کلام شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه قابل اشکاله. اگر یادتون باشه در مکاسب خونده، شایدم یادتون نباشه، حالا حمله به صحت میکنیم و میگیم انشاءالله یادتون هست. در اون جای بحثی وان این است که میگن بله، ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. چیزی که صحیح زمان آوره فاسده. بی، یه بی فاسدی کردی، این متاع در دست مشتری تلف شد، ضامنی؟ باید در مقابلش پول بدی. یزمنو به صحیحه، یعنی اگر این معامله صحیح بود پول میدادی، حالا که فاسده اگر تلف بشه پول باید بدی. گفتن ولو عالم بالفسادم باشی، ولو. چرا؟ چراش رو دقت کنی. گفتن او به عنوان اینکه صحیحه داده، نه به عنوان اینکه فاسده. مثال میزنم، یه آدمی است بی اعتنا به احکام شهر، کاری به احکام شهر نداره، میاد و ربا به دیگری میده به عنوان اینکه صحیحه. عرف عقلا ربا میدن، منم میدم. این به عنوان اذن نداده، به عنوان مضاربه داده، بی اعتنا به حکم شرع و روی مبانی عقلا که اینو صریح دانستن، بی اعتنا به حکم شرع داده. بنابراین این به قصد مضاربه داده، بنابراین نمیتوانیم بگیم اذن داده. اذن نداده، من به عنوان اینکه مضاربه صحیح است دادم. پس اگر بی اعتنا به حکم شرع که اینجا فاسده اقدام بکند، نمیشه بگیم این اجازه داده. من اجازه رو فرض مضاربه دادم، مضاربه نیست، اجازه ندادم، ضامنی. خوب دقت کنید، فرضمون این است، این رو مبنای صحت داره میده. بنابراین اذنش علا فرض صحته، در واقع صحیح نبوده، پس اذن نداده. بله، اگر یه انسانی هست که مقید به حکم شهر و میدانی این مضاربه باطل بوده، که علم یکن شیئا مذکورا، معذالک پولشو میده دست این، این اذن، اما کسانی که روی فرض صحت دارن تحویل میدن، اینها اذنشون مشروط به صحته. بدون صحت اذن ندادن، این در نظر داشته باشید. در باب بیع، در باب اجاره، در ابواب دیگر این مشکل است که اگر عالم به فساد باشه معذالک تحویل بده، گفتن طرف مقابل ضامنه. چرا؟ چون مبنیان علی الصحه اذن داده، به عنوان صحیح بودن اذن داده، بی اعتنا به فساد اذن داده. بنابراین نمیشه بگیم اذن داده علی فرض فساد. نه، من اذنم علی فرض صحه بود، پس علی فرض فساد من اذن ندادم، بنابراین ضامنی. عالم بوده ولی بی اعتنا به این علم. خیلی ها هستن برمیدارن دو معاملاتی میکنن، میگیم بابا این معامله درستی، میگه بابا همه این معامله رو میکنن، رو فرض صحت قدم برمیداره. تصورش این است که علا فرض صحت من اجازه میدم، بعدا معلوم بشه نه این فرض درست نبوده، اذنی نداده، این اذن مطلق نداده. اگر ما از این راه وارد بشیم، در صورت علم هم به عجز عامل، باز عامل ضامنه، مگر کسی که خیلی معتنی بوده باشد با حکم شرع. بنابراین این بحث زمان رو در صورت علم، در صورت جهر، در تمام مبلغ عاجزه، در بعضیش عاجزه، همه اینها رو تدریجی عاجز شده، یه دفعه اینها رو همش رو عرض کردم. این نکته رو فراموش نکنید، فقها مسئله قدرت رو ذکر نکردن، اما مسئله زمان جانشین مسئله قدرت شده. این مسئله زمان رو متعرض شدن. در واقع مسئله زمان در کلمات فقها جانشین مسئله قدرت شده و ما از مسئله زمان می توانیم فساد را و شرطیت قدرت را بفهمیم. عامل ضامنه، مالک بی اعتنا. مالک میگه من به عنوان صحت به تو میدم، بابا صحیح نیست شرعن، میگه من کار به شرع ندارم، من به عنوان مضارب صحیحه بدم به تو میدم، تو چه پول گرفتی؟ میگه اذن، من اذن ندادم، من اذن علی فرض صحت دادم، علی فرض فساد چرا تحویل گرفتی؟ یه مسئله ایست باریک در بسیار از معاملات و قاعده ماجز من به صحیح یزمن من. باز تکرار کردید حرف سابق را، کسی که قصد کند مال دیگری را، چه عالم باشد چه جاهل باشد، ضامن است. و اما اجازه بدید بریم سراغ شرط ششم. شرط ششم اجازه بدید بریم شرط ششم. عرض کردم مرحوم امام 12 تا شرط در مسئله اولا گفته، ما اینا رو تجزیه کردیم، بخش بخش میگیم. حالا بخش دیگری راجع به شرط ششمه. کلام امام در دنباله مسئله اولا درباره شرط ششم اینه: و فی رأس المال. تا به حال می گفتیم فی العامل، فی المالک، شرط صفات مالک و عامل می کردیم، حالا شرط صفات رأس المال رو می خواهیم بگیم. رأس المال چه شرطی داره؟ و فی رأس المال، یعنی یعتبر فی رأس المال، ان یکون اینن، این خارجی باشه، مقابلش چیه؟ منفعت و دین. دو چیز مقابلشه، منفعت و دین. مثال میزنم الان، فلا تصح بالمنفعه ولا بالدین، نه مضاربه با منفعت میشه نه مضاربه به دین. سوا اون کان علل عامل، ضمیر کانه به چی برمیگرده؟ به دین. سوا اون کان دین علل عامل او غیره، نمیشه با این مضاربه کرد الا بعد قبضه، وقتی تبدیل به پول شده در دست آمد اون وقت میشه. مثال من میزنم، یه کارخانه عظیمی داره، به عامل صدا میزند این کارخانه در اختیار تو، از درآمدش برای من تجارت کن، از درآمدش تجارت کن. درآمدم الان نداره، میگه درآمدهاشو به تو سپردم، الان صیغه مضاربه رو بخوام. صیغه مضاربه چی بخونیم؟ این خارجی نیست، رو منافع. این منافعش رو یک سال دو سال پنج سال در اختیار تو گذاشتم، منافعش بردار برای من تجارت کن، سودی پیدا بکنه، هم کارخانه سود بده هم تجارتی بشه. این میشه مضاربه روی منافعی که هنوز به دست نیامده. و اما دین چیه؟ من از زید 50 میلیون طلبکارم، با این برای من تجارت کن، نه اینکه بعد از آن گرفتی، الان مضاربه ببند. الان 50 میلیون در ذمه زید را در اختیار تو گذاشتم که با آن با من تجارت کنی. این میشه مضاربه بر دین. گاهی هم دین بر خود این عامله، میگه من 50 میلیون از تو طلبکارم، بر همون مضاربه میبندیم، با اون برای من مضاربه کن، تجارت کن. گفتن اینا هیچ کدومه صحیح نیست، باید عین خارجی باشه، دینم باید تبدیل به عین بشه، منافعم تبدیل به عین بشه، تا بتوان روی آن مضاربه بست. خیلی شفاف با مثال عنوان مسئله را عرض کردم. حالا بریم توی اقوال. این مسئله را هم متعرض نشدم، ان یکون اینن کمتر، نمیگیم نشدم، کمتر متعرض شدم، ولی یه شرطی بعدن میاد که از اون شرط میشه اینجا استفاده کرد. شرطی که بعدن میاد این است، ادعا کردن اجماع بر این که باید درهم و دینار باشه. خب درهم و دینار این خارجیه دیگه، گفتن باید بر درهم و دینار باشه. حالا درهم و دینار تو ذمه باشه اون یه بحثی. ببینید من یه عبارت بخوانم از مفتاح الکرامه، میگه الاول من شروطه ان یکون نقدن. ما قبول نمی کنیم این شرط آینده را، ما به همه چیز اجازه مضاربه میدیم. امام تا اندازه توسعه داده، ما بیشتر از اون توسعه میدیم. ان یکون نقدن ای دراهم و دنانی، باید درهم و دینار باشه تا بشود. کما صرحت بهی عباراتهم، عباراتشون تصریح کرده درهم و دینار. من غیر نقل خلافن ولا اشکالن، هیچ کس اشکال نکرده، همه گفتن درهم و دنانیر باید باشه، باید تجارت بکنن. الا من مولان الاردبیلی، الا من مولان الاردبیلی. مرحوم محقق اردبیلی شجاعتی داشته، در مسائل حلال و حرام خیلی اهل تقوا و اعتیاد بوده، اما در فتاوا گاهی خدشکنه. خیلی جا فتاوایی داره بر خلاف مشهور داده و خیلی هم ترس از اون فتوا نداره مرحوم محقق اردبیلی. این کلام مفتاح الکرامه بود، جلد 20 صفحه 466 مفتاح الکرامه. یک کلامی هم جواهر داره، من بگم شرح مطلب میمانه برای فردا انشاءالله. و قال فی الجواهر جلد 26 صفحه 356 و من شرطی ان یکون عینن، عین باشه، فلا یجوز به دین، دین نمیشه باش مضاربه، و ان یکون دراهم و دنانیر، دراهم دنانیر باشه، بنابراین با منافع هم منفعت این کارخانه نه نمیشه، و ان یکون دراهم و دنانیر بلا خلافن اجده شیء من، هیچ اختلافی نیست، بل الاجماع به قسمیه علیه. پس مسئله ما نحن فی خیلی متعرض نشدن راجع به دین منافع، ولی به دلالت التزامی که در باب درهم و دینار گفتن معلوم می شود دین فایده نداره، منافع فایده نداره. از اونجا باید بیام به ما نحن فی شرح دلیل این مسئله فردا انشاءالله تبارک و تعالی و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.